ساعت 11 این صدای رادیو فرداست. آلمان و آمریکا در مورد شنود اطلاعاتی گفتگو می کنند. محمد مرسی به وزارت دفاع مصر منتقل شد. محمود احمدی نژاد می گوید دولت را بدون هیچ بدهی تحویل خواهد داد. روز همه شما شنوندگان گرامی به خیر و خوشی باد. الهه روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش ها. کاخ سفید اعلام کرد آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در موضوع شنود و ردیابی اطلاعاتی آمریکا از اتحادیه اروپا دیدار خواهند کرد. در بیانیه کاخ سفید آمده است رئیس جمهوری آمریکا به خانم مرکل اطمینان داده که نگرانی‌های همپیمانان اروپایی خود را جدی گرفته است. هفته‌نامه آلمانی اشپیگل روز شنبه 8 تیر نوشت که سازمان امنیت ملی آمریکا در مقر نمایندگی اتحادیه اروپا در واشنگتن وسایل شنود کار گذاشته و به کامپیوترهای دفتر این نمایندگی نفوذ کرده است. در پی انتشار این گزارش، اتحادیه اروپا نگرانی شدید خود را از آنچه به جاسوسی آمریکا از همپیمانان اروپایی توصیف شده نشان داد و از واشنگتن خواست در این مورد توضیح دهد. برخی کشورهای اروپایی میگویند چنانچه این اسناد درست باشد، مناسبات آنها با آمریکا تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. و اما بحران مصر شامگاه چهارشنبه وارد لحظاتی شد که گمانه‌زنی‌ها را شدت بخشیده و هر لحظه خبرهایی در میدان تحریر قاهره دهان به دهان میچرخد. خبرهایی که بسیاری از آنها از سوی منابع مستقل تایید نشدند. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگوی با حسن هاشمیان کارشناس مسائل جهان عرب ابتدا از نقش ارتش در تحولات چند ساعته گذشته پرسیده است. حسن هاشمیان در ترکیه:
ارتش الان خیلی جدی وارد شده و خیلی تدابیر شدیدی را هم اتخاذ کرده، نیرو پیاده کرده در خیابان‌های قاهره. همچنین آماده طبق بعضی از گزارش‌ها آقای محمد مرسی و چند نفر دیگه از اخوان المسلمین را ممنوع الخروج کرده و در واقع تدابیر بعدی رو هم در نظر گرفته که تقریبا شبیه یک نیروی نظامی است که میخواد مقرهای حکومتی رو تصرف کنه. منتها اینو نمیشه اون چه که اخوان المسلمین الان داره تبلیغ میکنه کودتای نظامی نامید، چرا که بخش بزرگی از ملت مصر در حال حاضر از این حرکت ارتش حمایت میکنن.
اخوان المسلمین همونطور که اشاره کردین میگویند ارتش در حال تدارک کودتاست و منظور ارتش هم کوتاه کردن دست اسلامگرایان از قدرت حکومتیه. به گمان شما تا چه اندازه این دخالت ارتش رو میشه کودتا محسوب کرد؟
این حرکت ارتش رو نمیتوان کودتا محسوب کرد، چون که الان ما داریم میبینیم تصاویری که میاد از مصر، از قاهره، از اسکندریه، از شهرهای دیگه مصر. طبق برآورد بعضی از تلویزیون‌های عربی حدود 33 میلیون مصری به خیابان‌ها ریختن، با برنامه‌های آقای محمد مرسی مخالفن و خواهان برکناری ایشان هستن. وقتی ارتش میاد و بر علیه آقای مرسی اقداماتی را اجرا میکنه، در واقع در راست اکثر مردم مصر داره گام برمیداره. بنابراین نمیتوان اینو یک کودتا تلقی کرد. ضمن اینکه ارتش و نیروهای سیاسی که همکاری میکنن با ارتش اعلام کردن که خواهان حذف سیاسی اخوان المسلمین از صحنه سیاسی مصر نیستن، بلکه میخوان که گروه های اسلامی، حتی اون گروه های تندروی مثل جماعت اسلامی هم در آینده مصر مشارکت کنن، در انتخابات مشارکت کنن. در واقع کاری که اینا میخوان اتخاذ کنن همانند جماعت اسلامی یا همانند اخوان المسلمین در پی حذف رقبای سیاسی خودشون نیستن، بلکه از همه دعوت کردن که در این فرایند شرکت کنن. ولی قانونی که آقای مرسی گذاشت یک قانون گسترده و وسیع برای یک ملت نبود و بیشتر به قانون عشیره شبیه.
در این حال اخوان المسلمین هشدار دادند که در صورت کنارگیری یا برکناری محمد مرسی احتمال داره جنگ داخلی در مصر آغاز بشه. شما چنین احتمالی رو تا چه اندازه نزدیک میبینید؟
من بعید میدونم، چون که من الان که نیروهای اخوان المسلمین رو دارم نگاه میکنم، اینها فقط در یکی از میادین فقیرنشین در واقع قاهره جمع شدن، رابعه العدویه، که این نشون میده که نیروهاشون خیلی خیلی کوچکن و در ثانی از لباسهایی که پوشیدن مشخصه که اینها را از روستاهای اطراف قاهره آوردن. نیروهایی که اینها را هدایت میکنن روحانیونی هستن که به اخوان المسلمین در واقع منتسب هستن، بنابراین نشون میدن که این جماعت سیاسی نماینده یک قشر و یک گروه و نماینده یک ملت نیست که بتونه در برابر نیروی ارتش بیسته، که الان ارتش داره خواسته های یک ملت رو نمایندگی میکنه. بنابراین من بعید میدونم که اینها بتونن در برابر در واقع کاری که ارتش میخواد بکنه و در راستای ملت مصدر گام برمیداره اینها بتونن بیستن.
با دیدگاه حسن هاشمیان، کارشناس مسائل جهان عرب، آشنا میشدید. در گفتگو بود با حسین قویمی و درباره بحران مصر نظر میداد. و اما شمار زیادی از نظران اقتصادی منطقه‌ای و بین المللی شکست محمد مرسی در سر و سامان بخشیدن به اوضاع اقتصادی کشورش را یکی از عوامل اصلی طغیان مردم مصر علیه او میدانند. میرعلی حسینی از رادیو فردا در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد در پاریس، نظر او را درباره کارنامه اقتصادی محمد مرسی در طول یک سال زمامداریش پرسیده است. فریدون خاوند:
یک سال مدت کمی هست و طبعا کسی انتظار نداشت که مرسی و تشکل حامی اون اخوان المسلمین بتونن طی این مدت معجزه بکنن، ولی همین مدت کوتاه مصری ها رو متوجه کرد که این جماعت از اقتصاد سر در نمی آورد و برای آینده هم برنامه ای ندارد. در واقع با یک سال تجربه قدرت، ادعای 85 ساله جماعت اخوان المسلمین در مورد اینکه برای همه چیز برنامه داره برباد رفت. نرخ تورم مصر به 13% رسیده، نرخ رشد در محدوده 2% نوسان میکنه، پول ملی در مقابل ارزهای خارجی حدود 15% سقوط کرده، ذخایر ارزی کشور در حال حاضر فقط کفاف 3 ماه واردات رو میده، اون هم برای کشوری که بزرگترین وارد کننده گندم در دنیاست. در مجموع کارنامه آقای مرسی به هیچ وجه درخشان نبوده.
آقای خاوند، چرا مردم مصر محمد مرسی و اخوان المسلمین رو مسئول نابسامانی اقتصادی میدونن؟
مصر برخلاف ایران نمیتونه از راه تکیه بر درآمد نفت و گاز زندگی بکنه و با مشکلاتش مقابله بکنه. درآمد ارزی مصر عمدتا از 5 منبع تامین میشه: توریسم، سرمایه‌گذاری‌های خارجی، پول ارسالی از طرف کارگران مهاجر، کمک‌های دو جانبه آمریکا و وام‌های سازمان‌های بین‌المللی. با توجه به سلطه افراطیون مذهبی و مزاحمت‌های اونها، از شمار توریست‌ها در مصر به شدت کم شد. سرمایه‌گذاری‌های خارجی هم سقوط کرد. در بقیه زمینه‌ها اخوان المسلمین نتونستند نظر مساعد جامعه بین‌المللی اقتصادی رو به خودشون جلب بکنند. صاحب منصبانی که برای اداره امور اقتصادی منصوب می شدند از طرف آقای مرسی، انتصابشون رو بیشتر مدیون علایق مذهبی و وابستگی به سازمان اخوان المسلمین بودند، نه به صلاحیت و دانششون. بعضی از ابتکارها و پیشنهادهای مرسی و سازمانش نشون می داد که اونها به هیچ وجه از واقعیت خبری ندارند. مثلا تشویق مردم به زاد و ولد، اون هم در کشوری که زیر بار افزایش جمعیت کمر خورد کرده.
آقای خاوند، رخدادهای روزهای اخیر در مصر چه تأثیر و به ویژه چه پیامدهایی برای اقتصاد بین المللی و بازارهای مالی داشته؟
اون چی که در مصر میگذره بیش از همه بر بازار جهانی نفت تأثیر گذاشته. بهای طلای سیاه دیروز در بازار نیویورک برای اولین بار به بالای هر بشکه 100 دلار رسید. اون هم به یک دلیل ساده، بیش از 2 میلیون بشکه نفت هر روز از خاک مصر روانه بازارهای جهانی میشه. البته مصر صادر کننده نیست، ولی مسئله کانال سوئز هست و شاهلوله هایی که نفت آفریقای شمالی و کشورهای عربی خلیج فارس رو منتقل میکنند. از طرف دیگه رویدادهای مصر بر وضعیت بازارهای سهام هم تأثیر منفی داشته.
آقای خاوند، شما فکر میکنید برای تعیین خوشبینی یا بدبینی نسبت به آنچه در مصر میگذره باید صبر کرد؟
من فکر میکنم باید صبر کرد و به خصوص منتظر موند که شخصیتی در مصر زمام امور رو در دست بگیره و سازمانی پشتیبان این شخصیت باشه که بتونه از اعتماد مردم مصر و از اعتماد جامعه بین‌المللی برخوردار باشه.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، با میرعلی حسینی گفتگو میکرد. و اما آخرین خبر این که خبرگزاری فرانسه گزارش داد محمد مرسی که پیش از این در یک مرکز نظامی نگهداری میشد به وزارت دفاع مصر منتقل شده است. قائد الحداد، سخنگوی اخوان المسلمین، گفته است که ماموران امنیتی مرسی را از تیم ریاست جمهوریش در باشگاه گارد جمهوری جدا کرده و به وزارت دفاع منتقل کردند. در همین حال روزنامه الاهرام مصر نوشته که دستور بازداشت 300 عضو اخوان المسلمین صادر شده است. علاوه بر این، نیروهای امنیتی مصر، سعد الکتناتنی، رئیس حزب آزادی و عدالت، رشاد البیومی، قائم مقام رهبر اخوان المسلمین و خیرت الشاطر از معاونان اخوان المسلمین را بازداشت کردند. محمود احمدی نژاد در آخرین گفتگوی تلویزیونی خود اعلام کرد تمام بدهی تاریخی دولت را صفر کرده و بدون هیچ بدهی دولت را به رئیس جمهوری بعدی تحویل خواهد داد. احمدی نژاد با تاکید بر اینکه مدتی است در مسائل هسته‌ای ایران دخالتی ندارد، گفت که تحریم‌ها شرایط سختی را برای ایران ایجاد کرده است. احمدی نژاد که در گفتگوی زنده تلویزیونی سخن می گفت، ضمن تمجید از اقدامات دولت خود افزود که دولتش معادل کل دولت‌های پیش از این در کشور ورزشگاه ساخته و تعداد مدارسی که در 8 سال گذشته ساخته شده نصف تعداد مدارسی است که در 90 سال گذشته در ایران ساخته شده است. رئیس دولت دهم با تاکید بر اینکه به خاطر مخالفت با دولتش هیچ کس از هیچ حق خود محروم نشده، تصریح کرد ما در بالاترین حد به آزادی احترام گذاشتیم. و نوبت میرسه به برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
از بازداشت شدگان حوادث عاشورای سال 88 است. کارمند بیمارستان آتیه تهران بود که در نارامی‌های عاشورای آن سال در خیابان بازداشت شد. علی زاکری در بهمن ماه 88 بازداشت شد و به اداره اماکن در خیابان مطهری تهران انتقال یافت. پس از آن یک هفته‌ای را در بازداشتگاه پلیس امنیت به سر برد تا اینکه همراه با دیگر بازداشت شدگان حوادث عاشورای آن سال، آقای زاکری نیز به زندان اوین منتقل شد. آقای زاکری در اسفند ماه همان سال، چند روزی مانده به نوروز سال 89، با سپردن وثیقه 1 میلیارد ریالی آزاد شد تا به اتهامات او در دادگاه رسیدگی شود. این شهروند معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در مهر ماه سال 89 در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه شد و به اتهاماتی همچون اجتماع، تبانی و تبلیغ علیه نظام به 4 سال حبس تعزیری محکوم شد. حکم آقای زاکری در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر تهران به ریاست قاضی موحد نیز عیناً تایید شد، اما اجرای حکم این شهروند معترض به نتیجه انتخابات تا سال 91 به تعویق افتاد. علی زاکری در آذر ماه سال 91 به منظور تحمل 4 سال حبس خود به زندان اوین فراخوانده شد. پس از معرفی به زندان، آقای زاکری به بند 350 زندان اوین انتقال یافت که محل نگاهداری زندانیان سیاسی عقیدتی است.
ملاقات کاری بود از آرش حسنیا. عزیزان، وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرهاست.